دیگه حامد شعاعی، فاطمه احمدی، صدای تراشکاری انتخاب 911-9456 بوده، حبیب از لنگرود در کنار ما بوده، آقای ابهری هم همینطور و آقای ملکی از قزوین گفتن صدای دستگاه تراشه. اما برنده امروز ما کسی نیست جز هادی از رستم کلا که گفته بود صدای جارو برقیه. درود بر شما و همه اونهایی که صحیح پاسخ داده بودن. شما هم جز باهوش‌های سوال پیچی شدید. چه جالب، یکی از دوستان گفته چقدر جالب، منم سجاد کاظم نژادم من تو از مازندران. خیلی متشکرم که شنونده ما هستید و گفتن که سلام، خوش هر روز اینا مساوی بشن، شما شعر بخونید به این قشنگی میخونید. خیلی متشکرم از شما. الان یه شعر براتون میخونم، اجازه بدید من یک شعر دیگه برای شما بخونم.
سر به بالین چون نهد آن را که دردی درد دست، خواب شیرین چون کند آن را که شوری در سر است.
زنده باشید، متشکرم از شما. الهی که پیچ‌های زندگیتون رو با لبخند بپیچید در هر لحظه و در هر ثانیه‌ای از اینکه همراه ما بودید، خیلی از شما سپاسگزاریم. فردا هم رأس ساعت 16 تا 16:30 در کنار شما خواهیم بود ان شاء الله. خیلی متشکرم، به خدا میسپارمتون. خداحافظ.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
It's beautiful.
خیلی پیالیان.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
آرنوش میزنه شما رو صدا. آرنوش آرنوش، بابو و رنگ و عطر و مزه ها. آرنوش آرنوش،
روبه گوجه فرنگی آرنوش.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
چیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی چی قسطی، چه گوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینا جواب داشت.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خوش آمدید.
مبارک باشه، چه مبلای قشنگی.
ممنونم.
بسلام.
خودم میدونم فرشمون اصلا به مبلامون نمیاد. از اونجا که رفتیم فرش بگیریم، مبل نداشت که بتونیم رنگش رو کنار هم ببینیم.
واسه همینم هم نشد با هم ست کنیم.
خب چرا نرفتید سرای ایرانی؟ هم فرش داره هم مبل.
تازه قسطی هم میدن، 1000 تومان هم پیش پرداخت نمیخواد. انتخاب میکنی و میای خونه.
ارسالشون هم رایگانه.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم منزل، فرش و مبل و ست بخر در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گل! گل!
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز دو آتیشه. عصرتون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که تنتون سالم و لبتون خندون باشه. تا ساعت 17 در خدمت شما هستیم با برنامه زنده دو آتیشه از رادیو جوان. شاید تعجب کنید که چرا صدای منو دارید میشنوید. من در غیاب همکار خوبم آقای حافظ کاظم‌زاده که فکر میکنم تو ترافیک مونده باشن، در خدمتون هستم. پروین کرمی هستم. بعد از مدت ها میخوام برنامه ورزشی اجرا بکنم. امیدوارم که بتونم مثل گذشته از پس این برنامه برمیام. خب امروز قراره هم در مورد فوتبال صحبت بکنیم، در مورد پرسپولیس، در مورد استقلال که امروز عصر فکر میکنم بازی داره با زباهن، درسته؟ بله با زباهن بازی داره. دیروز هم که پرسپولیس بازی داشت، 1-0 برد. بله و قراره که در مورد تیم ملی قایقرانی صحبت بکنیم، در مورد والیبال نوجوانانمون صحبت بکنیم و همینطور تکواندوی زنان با حضور دو همکار خوبم، آقای امیررضا همایون و آقای ایلیا بهزاد اول. آقای بهزاد اول سلام.
سلام خدمت شما، خوب هستید؟ تمام شنوندگان خوب رادیو جوان، امیررضا همایون نازنین، امیدوارم که عصر خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
درود بر شما. آقای همایون سلام.
سلام به شما خانم کرمی، همین شنوندگان عزیز رادیو جوان و دو آتیشه، همچنین دوست خوبم ایلیای عزیز.
درود بر شما. امروز رنگ از خودتون نشون ندین که من اینجا هستم. خلاصه رنگ بازی نداریم. ببینیم میخوایم در مورد پرسپولیس صحبت کنیم اول.
بله شب گذشته ما که هیچ وقت رنگ بازی نداشتیم واقعا حقیقتش، ولی بحثی که بوده
خدا از دل مجد تهرانی خبر و من
همواره حرف دل هوادارهای همه تیما رو زدیم، حالا چه پرسپولیس باشه، استقلال، تراکتور، سپاهان. و خب در مورد یک بازی جذاب می‌خوایم صحبت کنیم. شب گذشته در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، پرسپولیس و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر به مصاف هم رفتن و برخلاف هفته اول یکی از جذاب‌ترین بازی‌های لیگ رو بین دو تا تیم مدعی دیدیم. و خب بازی جالبی بود به نظرم. اتفاقی که افتاد این بود که برخلاف تصورات و برخلاف اون چیزی که ما عادت داریم از پرسپولیس ببینیم، تیم وحید هاشمیان در دومین بازی این سرمربی به عنوان مربی پرسپولیس یک عملکرد کاملا تدافعی و واکنشگرا رو از خودش نشون داد. توپ رو داد به سپاهان و سعی کرد که دفاع کنه و از تک فرصت‌ها استفاده کنه و روی یک ضد حمله فوق‌العاده در دقیقه 44 توسط علیپور به گل رسید تا پرسپولیس برنده این بازی بزرگ باشه. به نظرم کیفیت بالایی از این بازی شاهد بودیم. پرسپولیس واقعا نیاز به بهتر شدن داره، هم در فاز تدافعی و هم در فاز گردش توپ و مالکیت توپ. اما بزرگترین نقطه قوت تیم وحید هاشمیان رو میشه ضد حملات دونست و از اون سمت سپاهان واقعا عملکرد خوبی داشت و خیلی بدشانس بود که نتونست از این مسابقه به یه امتیازی برسه و خود محرم نویدکی و سرمربی سپاهان هم در پایان بازی روی موضوع تاکید داشت که تیمش یکی از بهترین بازی‌های رو بازی کرده که در دوران مربیگری اون دیده بودیم، ولی بدشانس بودن. به هر حال فرصت سوزی بازیکنان سپاهان، اینکه یک مهاجم شیش دنگ در ترکیب این تیم نیست، با احترام به کاوه رضایی که سالها در استقلال حضور داشت و لژیونر بود اما از روزهای اوج خودش فاصله گرفته. کریولی بازیکن خارجیشون هم بازی کرد، ایوان سانچز خوب نشون داد در دقایق پایانی بازی، اما به نظر میرسه که این تیم نیاز داره به اینکه یک مقدار بازیکن‌های جدیدش بهش اضافه بشن و هماهنگ‌تر بشن. مدل بازی سپاهان خوب بود اما برای بردن توی این بازی‌ها شما نیاز به فرصت طلب بودن دارید و بعد از 7 بازی شکست ناپذیری و 4 برد پیاپی سپاهان مقابل پرسپولیس، بالاخره این پرسپولیسی‌ها بودن که مقابل سپاهان به برتری رسیدن.
خیلی هم عالی. اما اول لیگ هنوز تازه شروع شده، حالا قراره که مسابقات بسیار زیادی برگزار بشه، ببینیم که در ادامه چه خواهد شد. خب بازم در مورد فوتبال می‌خوای صحبت بکنیم؟
بله، حالا در مورد این بازی و بازی‌های بعدی این دوتا تیم هم میشه صحبت کرد. به هر حال
می‌خوام پیش‌بینی کنی؟
نه، می‌خوام بگم که کارشون خیلی سخته، مخصوصا سپاهانی، حالا چون بازی‌های لیگ بعد از 5 تا بازی که امروز برگزار میشه تعطیل میشه و میریم سراغ بازی‌های تیم ملی که دارن در تورنمنت کافا مسابقات آسیای میانه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که سپاهانی بازیکن خودش رو به خاطر اخراج از دست داد، محمد دانشگر، و هفته سوم کار سختی مقابل گلگهر در سیرجان داره و هفته چهارم با مساف مدافع عنوان قهرمانی تراکتور در خونه بره و این باعث میشه که برنامه سپاهان خیلی سخت باشه، در حالی که اونا یک امتیاز از دو بازی اول گرفتن، مسابقات آسیاییشون هم هست. سپاهان کار سختی داره و چالش برای پرسپولیس اینه که اونا مقابل یه سپاهانی که بلده با مالکیت توپ بازی بکنه و تیم مدعی هست میتونن اینطوری با سیستم دفاع ضد حمله بازی کنن، ولی مقابل تیم‌هایی که جلوشون میان دفاع میکنن، پرسپولیس باید بتونه که با مدل متفاوتی از بازی نتیجه بگیره، که با ببینیم وحید هاشمیان از پس این کار برمیاد یا نه.
خیلی خب، پس باید منتظر بمونیم ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. و امروز هم که استقلال بازی داره، درسته؟
بله، استقلال بعد از برد خیلی خوبی که بله فکر میکنم که هواداران استقلال منتظر صدرنشینی تیمشون هستن. الان خیبر خرم‌آباد مهمان ناخونده صدر جدول لیگ برتر، بعد از بردی که هفته اول مقابل مثل رفسنجان داشت، شب گذشته هم 1-0 آلومینیوم عراق رو شکست داد و به صدر جدول رسید. اما استقلال میتونه با برد با 2 اختلاف گل در بازی امشب با زوبان خودش رو به صدر برسونه بعد از برد خوبی که داشتن مقابل تیم تراکتور در هفته اول لیگ، و زوباهن هم هفته اول بازیش رو واگذار کرد به پیکان. قاسم حدادی‌فر مربی جوونی که اولین بار در لیگ برتر سرمربیگری میکنه کار سختی داره، و از اون طرف استقلال کاملا آماده این بازی. بازیکنهای خارجی جدید این تیم به ترکیب اضافه شدن، مثل یاسر آسانی و موسی جنپو، و میشه گفت که هوادار استقلال بعد از یک فصل سخت و تلخی که پشت سر گذاشتن، دوباره مشتاق دیدن بازیهای تیمشون هستن و کسب دومین برد فصل میتونه خیلی اونها رو به ادامه فصل امیدوار بکنه. ریکاردو ساپینتو در اون فصلی که ایران بود هر دو بازی رفت و برگشت مقابل زوباهن رو برد، اما در فصل گذشته این زوباهن بود که تونست با یک برد و یک تساوی عملکرد بهتری مقابل استقلالی ها داشته باشه. و بازی هم که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشه، هنوز خبری از ورزشگاه آزادی نیست. و نکته عجیب این که با وجود اینکه سازمان لیگ و وزارت ورزش و جوانان استان تهران تاکید دارن که پرسپولیس و استقلال بیان و بازیشون رو در ورزشگاه تختی شرق تهران انجام بدن، سرخابی ها میگن که ورزشگاه هنوز امکاناتش خیلی مناسب نیست و دلشون نمیخواد که اونجا میزبانی کنن و فعلا بازی‌ها در شهر قدس برگزار میشه.
بسیار خوب، شما گفتین که استقلال فصل تلخ و سختی رو پشت سر گذاشت، با وجود فصل تلخ و سختش ولی خب قهرمان جام حذفی شد.
بله، پایان خیلی درخشانی داشت اون فصل پرفراز و نشیب. بله، استقلال حالا با 6 تا سرمربی همراه بود، ولی خب در لیگ فصلی بود که با نهمی تیم به پایان رسید، و در این فصل واقعا استقلال مدعی قهرمانیه. و میشه اینم گفت که یه ذره فوتبال ایران فوتبال عجیبیه، چون در همه جای دنیا وقتی یک تیم یک فصل خیلی ضعیف رو پشت سر میگذاره و مثلا نهم دهم و اینا میشه، فصل بعدش مستقیما مدعی قهرمانی نمیشه. ولی در فوتبال ایران میبینیم که اگر یک تیم مثلا سرمایه‌گذاری چندانی بکنه روی خریدهاش، میتونه از نهم جدول بیاد و به یک مدعی قهرمانی تبدیل بشه. حتی اینم داشتیم پارسال مثلا توی ایتالیا ناپولی داشتیم اینجوری بود، خیلی اتفاق نادریه. و حالا باید ببینیم که استقلال در ادامه فصل چیکار میکنه.
فوتبال و شگفتیاش دیگه.
بله،
به خصوص تو کشور ما اتفاقاتی که دوروبر بعضی از تیم‌ها میگذره، بعضی از باشگاه‌ها که استقلال تو این چند سال گذشته، حالا ماها شاهد هستیم دیگه، به هر حال حاشیه‌های زیادی دوروبرش بود و خدا رو شکر فصل گذشته سربلند از آب در اومد و حالا ببینیم امسال چه میکنه با وجود خریدای خوبی که انجام داده.
بله، و خریدهایی که این تیم انجام داده هنوز نتونستن خودشونشون بدن. البته که در بازی قبلی سعید سرخیزان داشتیم که پاس گل داد، عملکرد خوبی داشت. آنتونی آدان فعلا تونسته رضایت هواداران استقلال رو جلب کنه، در شرایطی که اون سمت سید حسین حسینی که رفت به سپاهان آمار ضعیفش در تقابل‌ها با پرسپولیس پابرجا موند و باز هم باخت به سرخپوشان پایتخت. و بازی‌های دیگه امروز رو هم بخوایم در موردش صحبت کنیم، چند تا بازی جذاب داریم. تراکتور بعد از شکست در هفته اول لیگ به مسافه مثل رفسنجان میره. شمس‌آذر قزوین با چادرملو اردکان بازی می‌کنه. چادرملو شروع خوبی داشت، تونست فولاد رو شکست بده در بازی که صحنه‌های بحث برانگیز داوری زیادی داشت. فجر سپاسی یکی از پدیده‌های هفته اول لیگ بود، هرچند که ما همه می‌دونیم که پیروز قربانی خیلی مربی جوان و خوبیه، تونست از پرسپولیس مساوی بگیره و در زمین هم عمل کرده خوبی داشتن. میزبان گلگهر سیرجان خواهد بود در اولین بازی لیگ برتری ورزشگاه پارس شیراز که آماده میزبانی شده. و البته ساعت 21 هم، حالا این بازی یک مقدار به خاطر گرمای هوای اهواز دیرتر برگزار میشه، فولاد و ملوان به مسافه هم میرن. دو تا از تیم‌های خوب فصل گذشته لیگ. یحیی گل محمدی با باخت لیگ رو شروع کرده و از اون طرف ملوانی‌ها در هفته اول مقابل سپاهان در یک بازی به تساوی رسیدن که عملکرد خوبی داشتن و حتی میتونستن پیروز هم بشن.
بسیار خوب، ما که منتظریم ببینیم ساعت 7:30 دقیقه که استقلال بازی شروع میشه چه اتفاقی میفته. انشالله که هر حال نتیجه مطلوب به دست بیاد. خب بریم سراغ آقای همایون. خوبین؟
متشکرم، مرسی. میخواین از تیم ملی قایقرانی شروع بکنیم؟ تیم ملی قایقرانی آبهای آراممون روزهای ناآرامی رو سپری میکنه، برخلاف اسمش، روزهایی که از زمستون گذشته هم شروع شد.
چرا؟
قرار شد یه مربی روس بیاد هدایت تیم ملی قایقرانی آبهای آرام، کانو و کایاک رو بر عهده بگیره. گفتن مربی روس مریض شده، منتظریم بیماریش خوب بشه بیاد ایران، ولی خب چندین ماهه که
خبری نیست
و مربی روس همچنان مثل اینکه بیماره و دوستان هم همچنان دارن با همون منوال سابق کار رو جلو میبرن. به نظرم منتظرن که آقای لیاپانو بیماریشون خوب بشه و سراغ گزینه دیگه هم نرفتن. نکته عجیب ماجرا اینجاست که سراغ گزینه دیگه هم نرفتن، گزینه‌هایی که اگه نریمم سراغشون داره شرایط ما رو بدتر میکنه، به صورتی که داریم زمان رو از دست میدیم. ما زمان زیادی تا بازی آسیایی ناگویا در پیش نداریم و اگر به همین شکل بخوایم پیش بریم قطعا اتفاقات ناگوار دوره گذشته بازی آسیایی برامون تکرار میشه. امروز هم که خبر اعلام شد که قرار تیم ملی قایقرانی آبهای آرام اردوی آماده‌سازی خودش رو برگزار بکنه بعد از مسابقات جهانی ایتالیا، ولی خب اردویی که 3 مربی مختلف داره و در 3 مختلف هم پیگیری میشه، حالا اینکه دوستان آیا میان این 3 عزیزی که کار رو دارن جلو میبرن میان پاسخ بدن اگر شرایط خوب اگر شرایط بد دنبال شد، یا اینکه نه،
یعنی این که در نتیجه عملکرد خودشون باید ببینیم که چه.
نه، این اشتباه رئیس فدراسیون خانم کرمی، رئیس فدراسیون اشتباه کرده که اصلا نرفته سراغ یک مربی واحد، نرفته سراغ گزینه‌های جانبی.
چرا
دیگه؟
به خاطر قراردادیه که باهاش دارن؟
نه، قرارداد که ندارن، قرار بوده آقای لیاپانو بیاد ایران از امکانات ایران بازدید بکنه،
یعنی هنوز نیومده،
بعد قرارداد رو منعقد بکنن. الان گفتم که چند ماه هم از اون بیماریشون میگذره، بیماری ذات‌الریه دیگه انقدر هم طول نمیکشه. حالا دوستانی که پزشک هستن بهتر میتونن در این باره توضیح بدن، ولی آنچه که من میدونم بیماری ذات‌الریه به روند بهبودیش انقدر طول نمیکشه. حالا شاید از اون مربی
قدرم طول بکشه، به هر حال یه مربی دیگه رو جایگزین کنه.
خانم کرمی، شاید از اون مربی عبور کردن، چون ما در آسیا با آقای بسارتدار و آقای پورعزیز نتایج خوبی گرفتیم، شاید از اون مربی هم عبور کردن و دارن دوستان ترجیح میدن که اصلا مربی واحدی نداشته باشه. ولی مربی واحد وقتی بالا سر تیم نباشه تیم چمپاره میشه، مثل الان که یک بخش از تیم داره توی بابل سر تمرین میکنه، یک بخش از تیم توی انزلیه و یک بخش از تیم هم توی دریاچه آزادی تهرانه. در مجموع بعد از اینکه روینگ فرهنگ از فدراسیون قایقرانی جدا شد، شرایط ناآرامی داره تیم‌های ملی آب‌های آراممون که خیلی هم امید داشتیم بهشون که این دوره بتونن حداقل یه کار خوبی رو رقم بزنن. ما قایقرانای خیلی خوبی داریم، پیمان قوی دل، علی آقا میرزایی که خودشون اولمپیان بودن، علی آقا میرزایی دو دوره در المپیک بود، ولی با این شرایط من بعید میدونم که روزهای خوبی در انتظار قایقرانیمون باشه، که واقعا تاسف‌باره. امیدوارم دوستان حداقل بیان توضیح بدن که چه برنامه‌ای برای این تیم دارن، برای
بیشتر از این زمانو از دست ندن.
دقیقاً
امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست. خیلی پیام اومده از همه شما، دستتون درد نکنه. بعضی از دوستان اصرار لطف کردن، ممنونم از همه شما با پیامای قشنگتون.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خب چند تا پیامک هم اومده، البته بازم صحبت داریم با شما آقای همایون که ازتون بپرسیم ببینیم که در مورد والیبال، تکواندو زنان صحبت بکنیم، اما یکی دو تا از پیامک ها رو بخونم. حالا این که فوتبالیه، مریم خانوم از شیراز گفته بیشترین برد و باخت یونایتد مقابل چه تیمی در لیگ برتر داشته؟
سوال حالا جالبی هم بود در طول تاریخ. دکتر جالبی که هست اینه که منچستر یونایتد با وجود نتایج ضعیفی که در 12-13 سال اخیر گرفته، هیچ تیمی نیست که ازش بیشتر برده باشه در بازی‌های رو در رو، و خب بیشترین بردش رو فکر می‌کنم مقابل اورتون آورده، یعنی 116 تا برد مقابل اورتون داشته، و بیشترین باختش رو هم به آرسنال داده در تاریخ لیگ برتر انگلیس. البته که در سالهای اخیر شکست‌های زیادی داشتن مقابل این تیم، اما همچنان آمارشون از همه تیم‌های لیگ برتر انگلیس بهتر بود.
بسیار خب، دستاورد بزرگ استقلال، این یکی از دوستانمون گفته دستاورد بزرگ استقلال در نقل و انتقالات رفتن حسینی و رضاوند بود. آقای موسی محمد علی زاده ننوشتن از کجا. و بازم چند تا از دوستان خوب، امروز استقلالی ها زیاد دارن پیام میدن. درود بر همه شما که همراه دو آتیشه هستید. فکر میکنم به خاطر حضور من باشه اینجا، خوشحالن یه جورایی. به هر حال ممنونم از همه شما. بازم اگر سوال باشه بپرسید، من در خدمتون هستم، سوالتون رو میخونم و به دوستان خوبمون هم منتقل میکنم و پاسخو ازشون میگیرم. ببینم که خب آقای همایون موافقین در مورد والیبال نوجوانان صحبت کنیم؟
حتما. تیم ملی والیبال جوانان ایران در قهرمانی جهان واقعا شرایط خوبی داره. ما تونستیم صدرنشین بشیم در گروهمون. امروز صبح 3-1 لهستان رو بردیم، لهستانی که در همه رده‌های سنی با قدرت و قوا ظاهر میشه و نمیشه تیم رو دست کم گرفت. نمایش‌های بسیار خوبی داشتیم، ما صدرنشین شدیم و احتمالاً فردا با تیم اول، تیم چهارم گروه دی بازی خواهیم کرد، که حالا بعد از پایان مسابقات امروز مشخص میشه چه تیمی هستش که باید به مسافش بریم. ولی الان شاگردان رضا مؤمنی مقدم نشون دادن که شرایط خیلی خوبی دارن و داره مسیر به نظرم برای رسیدن به مراحل پایانی مخصوصا قهرمانی هموار میشه، گرچه هنوز هم خیلی زوده که بخوایم بگیم مسیر هموار هست، ولی اینکه دسترسی به قهرمانی آسان هستش این چنین نیست. باید ببینیم در مراحل آینده هم چه میکنند. ولی خب من میخوام در مورد یه بازیکن هم صحبت بکنم، پویا آریاخا، که ما اسمش رو در تیم ملی بزرگسالانمون هم شنیدیم، در لیگ ملت ها هم برامون بازی کرد دقایقی، اضافه شده به تیم ملی جوانان و واقعا این پسر واقعا یه آینده خیلی درخشانی داره، عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشت و امروز هم موفق شد 14 امتیاز بگیره. نشون میده پویا آریاخای بازیکن خیلی مثمر ثمر میتونه برامون باشه. شاید یکی از دلایلی که نتونست در لیگ ملت‌ها آنچنان که باید و شاید نتیجه بگیره این بود که خب اولین دوره لیگ ملت‌هاشو سپری کرد و داره، باید بریم ببینیم در تیم ملی جا بیفته. این جا افتادن در تیم‌های ملی برای همه بازیکن‌ها موضوعاتیه که اگر به درستی رعایت نشه میتونه اتفاقات بعدی رو به دنبال داشته باشه، ولی خب با وجود آقای پیاتزا ما امیدواریم که تیم ملیمون واقعا جوون بشه، جوونگرایی که صورت گرفته ادامه داشته باشه، نه اینکه بگیم ما 15 تا بازیکن داریم، خب با اون 15 تا بازیکن میریم، مثل اون نسل طلایی که سعید معروف و امیر غفور بودن، بگیم با اون 15 تا بازیکن میریم، اون 15 تا بازیکن داره کار ما رو انجام میده، کارو نتیجه رو برای ما میگیره و خب ما نمیخوایم تغییرش بدیم. این چه این نباشه که بعد از اون که شد 15 سال 10 سال که گذشت، تیم پیر شد، تیم سنش رفت بالا و خواستن خدافظی بکنن، ما دوباره یه نقصانی داشته باشیم. اگر
تازه به فکر بیافتیم که بیایم جایگزین کنیم.
دقیقاً این موضوع به نظرم با روبرتو پیاتزا اگر به صورت بلند مدت ما ادامه بدیم اتفاق نمیفته، ولی اینکه دوستان چقدر به آقای پیاتزا اعتماد بکنن و قراردادشون رو به صورت بلند مدت تمدید بکنن سوالیه که باید دوستانم در فدراسیون والیبال پاسخ بدن. ولی خب ما آنچه که مسلمه و نتایج هم ثابت کرده، حالا تیم ملی نوجوانان عادل غلامی رو کنار بذاریم امسال که استثنائاً نتونست نتایج خوبی بگیره، نتایج خوبم که میگم بگیره که نتونست روی سکو بره، یعنی شاید در مقیاس خودشون تونست چهارم بشه و چهارم جهان هم نتیجه خوبیه، ولی این که بریم روی سکو، ما همیشه در رده های پایه روی سکو بودیم و شاید یک انتظاری بود این بود که نتیجه خوب قرار گرفتن روی سکو باشه. ولی خب الان ما یک نسل خیلی خوبی پشتوانه این نسل داریم که نباید اجازه بدیم این نسلی که هستن در تیم ملی دارن کارشون رو انجام میدن بسوزن و اون نسلی هم که پشت سر اینا هن نابود بشن. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه، امیدوارم اتفاقات خوبی برای والیبال بیفته. من خیلی کوتاه در مورد تیم ملی تکواندو زنان هم بگم که بریم دیگه سراغ منهای فوتبال و بریم سراغ فوتبال خارجی و ایلیای عزیز. در مورد تیم ملی تکواندو زنان سرمربیش هنوز مشخص نیست بعد از رفتن خانم مداح، ولی گفتن که این هفته احتمالاً اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون تکواندو تشکیل جلسه میدن و قرار سرمربی رو انتخاب کنن. آقای سایی هم امروز گفتن که انتصابات فامیلی در فدراسیون تکواندو به خصوص در بخش سرمربی تیم ملی زنان رو تکذیب میکنم، اگر خواهر من به جایی رسیده خودش تلاش کرده و تیمش 6-7 سال هم قهرمان لیگ برتر ایران بوده. حالا باید بریم ببینیم محصل این کشمکش ها با کمیته فنی و حالا دوستان در فدراسیون تکواندو به کجا میرسه.
بسیار هم عالی. خب بریم سراغ فوتبال خارجی.
بله، شب گذشته خب یک بازی بسیار جذاب رو دیدیم در لیگ برتر انگلیس بین نیوکاسل و لیورپول. دیروز در برنامه راجر صحبت کردیم که با توجه به اینکه اون مسئله انتقال الکساندر ایساک بازیکن نیوکاسل به لیورپول هنوز انجام نشده، قراره یه بازی پرتنش رو ببینیم و همین هم شد. از همون دقایق ابتدایی یک بازی کاملا درگیرانه با جو وحشتناک روی سکوها رو می‌دیدیم و در نهایت اتفاق جالبی افتاد. لیورپول 2-0 جلو بود، نیوکاسل 10 نفره بود، اما این نیوکاسل بود که در نیمه دوم بهتر بازی کرد با وجود 10 نفره بودن و بازی برگشت سه تا بازیکن کلیدیش رو هم از دست داد، یعنی جوئل لینتون، ساندرو تونالی و فابیان شر که هر سه تا از بازیکن‌های کلیدی این تیم هستن، اما بازی به بازی برگشتن، بازی 2-2 شد، ولی این برای امتیاز گرفتن نیوکاسل کافی نبود چون دقیقه 100 بازی یک بازیکن 16 ساله به داد لیورپول رسید، ریو انگوموها که اولین بازی لیگ برتری خودش رو تجربه میکرد و در تور پیشفصل خیلی خوب عمل کرده بود برای لیورپول، تونست اولین گلش رو بزنه، شد چهارمین بازیکن جوونی که در تاریخ لیگ برتر انگلیس گلزنی میکنه و خب اینکه در 16 سالگی یک همچین عمل کردی داره واقعا عجیب غریبه. بعد از لامین یامال راه بازیکن‌های جوان به ترکیب تیم‌های بزرگ باز شده. اول هفته ما مکس داومن 15 ساله رو هم دیدیم که در ترکیب آرسنال چه بازی میکرد و الان لیورپول در کنار آرسنال و تاتنهام سه تیم 6 امتیازی لیگ برتر انگلیس هستن و خب هفته آینده بازی لیورپول و آرسنال میتونه یکی از مسابقات جذاب در بین تیم‌های مدعی قهرمانی برای لیگ برتر انگلیس باشه، هرچند که لیورپول در هر دو بازی که این فصل داشت، بازی اول و دوم، با وجود اینکه با 2 گل جلو افتاده بود بازی رو از دست داد و در دقایق پایانی تونست به پیروزی برسه. مشکلات خط دفاعیشون نسبت به فصل گذشته بیشتر شده و هواداران لیورپول یه ذره بابت این قضیه نگرانن و شاید حالا اون دفاع از عنوان قهرمانی مقدار امسال مشکل تر باشه، ولی لیگ برتر انگلیس با جذابیت زیادی در دو هفته اول خودش پیگیری شده. در مورد سری آ ایتالیا هم بگیم که اینتر در اولین بازی فصل خودش عملکردی طوفانی داشت، با 5 گل تورینو رو شکست داد تا سرمربی جدید این تیم کریستیان کیوو نشون بده که آمادگی بالایی داره برای قهرمانی در این فصل سری آ ایتالیا و رونمایی شد از هافبک جدید این تیم، هافبک کرواتشون سوشیچ که عملکرد خیلی خوبی داشت، هم یه پاس گل داد و هم در همه زمینهای بازی فوق‌العاده عمل کرد و به نظرم کورس قهرمانی سری آ ایتالیا هم در این فصل با حضور اینتر، یوونتوس و ناپولی که فصل گذشته قهرمان شد میتونه جذابیت‌های بسیار زیادی داشته باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای بهزاد اول و همینطور از آقای همایون تشکر می‌کنم و از شما شنوندگان خوبمون، همه استقلالی ها، همه پرسپولیسی ها، همه اونایی که اهل ورزش هستن، فرقی نمیکنه چه فوتبال چه رشته های دیگه، همیشه سعی کنید اهل ورزش باشید، رنگا زیاد مهم نیستن، البته طرفداری خیلی مهمه ولی خب بعضی مواقع هم باید یه مقداری تعادل رو حفظ کرد. بعضی از دوستانمون پیام های خیلی قشنگی دادن، دست همتون درد نکنه. ممنونم که همراه دو آتیشه بودید. درود بی پایان بر همه شما و امیدوارم که دلتون همیشه آبی باشه.